برکت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. پس تسلیم خدا باشید. در برابر ابلیس ایستادگی کنید که از شما خواهد گریخت. آمین. در قسمت قبل با خصایص افرادی آشنا شدیم که متفکر منظم هستند. کسانی که برنامه برای خودشان درست می کنن و از روی آن برنامه کار می کنن. در ادامه خصایص متفکر بی برنامه: با اطلاعات کلی سر و کار دارد و هیچ ترتیب خاصی را دنبال نمی کند. می تواند گام های ذهنی را کنار بگذارد و باز به نتیجه درست برسد. خودجوش یا خود انگیخته به نظر می آید. به نظر می رسد برنامه ای ندارد، فقط کارها را انجام می دهد. فهرست تهیه می کند، اما به ندرت با نظم و ترتیب پیش می رود. نقش خدا: به راحتی می توان خدا را یک متفکر منظم دانست. کافی است به دنیایی که او خلق کرده نگاه کنیم. حتی ماه هم در جزر و مد امواج دریا نقش دارد و زمین دقیقاً طبق برنامه می چرخد. پس آیا متفکر بی برنامه جایی در دنیای خدا ندارد؟ آیا متفکر بی برنامه غیر طبیعی است؟ من خودم یک متفکر بی برنامه هستم و مدت‌ها با این پرسش دست و پنجه نرم کردم تا به این نتیجه رسیدم که خدا هم متفکر منظم و هم متفکر بی برنامه است. دست کم به چشم ما. به عنوان مثال، زمانهایی هست که ذهن متفکر بی برنامه چند گام ضروری را کنار می گذارد، اما به همان نتیجه متفکر منظم می رسد. این امر مرا یاد بالا رفتن از پله ها به صورت دوتا یکی می اندازد. بعضی ها می توانند این کار را بکنند و بعضی ها نمی توانند. مسلماً بعضی وضعیت ها مستلزم گام های دقیق هستند. مثل علوم تجربی که اگر گاهی چیزی از قلم بیفتد روی کل نتیجه اثر می گذارد. فقط خداست که گام ها و کل نتیجه را می داند و از هر نظمی و از هر روشی می تواند در راه مقصود خیش استفاده کند. ارتباط گفتگو با متفکر منظم: تا حد امکان منطقی باشید. بی مقدمه از موضوعی به موضوع دیگر نپرید. به طرح او احترام بگذارید. درباره آن بحث کنید و بعد با هم روی آن کار کنید. به خودتان اجازه دهید که مثل او نباشید، بلکه با او همکاری کنید. دعا برای همسر متفکر منظم: خدایا، تو را برای این همسر منظم و مرتبم شکر می گویم. خدایا، لطفاً کمکم کن که به یاد داشته باشم موقع کار کردن با هم دیگر به افکارم نظم ببخشم و برای اینکه دل سرد نشوم نظم و ترتیب را رعایت کنم. خداوندا، لطفاً کمکم کن تا منطقی تر فکر کنم و هرگاه با هم گفتگو می کنیم این را در نظر بگیرم. آمین. موقع کار کردن با یکدیگر یادتان باشد که شخص منظم همیشه فهرست لازم دارد و مسیری لازم دارد که به نتیجه مطلوب منتهی شود. اگر شما دوتا کاملاً دو نقطه ضد همدیگر هستید، یکی خیلی منظم و دیگری خیلی بی برنامه، سعی کنید کارهایتان را طوری از هم جدا کنید که شما مسئولیت‌های خودتان را آزادانه و بی برنامه انجام دهید و همسرتان هم فهرستی از کارهای عملی داشته باشد که بتواند به ترتیب و به نوبت آنها را انجام دهد. طرز ارتباط با متفکر بی برنامه: سعی کنید این را درک کنید که تفکر بی برنامه طرز فکر نادرستی نیست، فقط متفاوت است. به همسرتان بگویید که تا حد امکان در رابطه با شما منطقی باشد. فهرست ها و جداول کاریتان را به زور به شخص بی برنامه تحمیل نکنید. قدر ایده های خلاق او را بدانید. دعا برای همسر متفکر بی برنامه: خدایا، تو را شکر می کنم که این همسر خلاق خودجوش را به من عطا کردی. لطفاً کمکم کن تا بی نظمی او را بپذیرم و از بی برنامه بودنش ناراحت نشوم. خدایا لطفاً به یادم بیاور که صبور باشم و قضاوت نکنم. یادم بیار که به نتیجه مطلوب کار اعتماد کنم. خدایا لطفاً کمکم کن تا وقتی با هم کار میکنیم طرز فکر متفاوت او را بپذیرم و مایوس نشوم. آمین. شخص منظمی که میخواهد خودش را با متفکر بی نظم تطبیق بدهد، کارش سخت در از شخص بی نظمی است که میخواهد با متفکر ارتباط برقرار کند. علتش هم این است که شخص بی نظم و بی برنامه هر روز نظم و ترتیب را تمرین میکند، چون دنیا خواهان این است. کامپیوترها، دستور کتابهای آشپزی، دیکشنری‌ها همه و همه بر اساس نظم و ترتیب پیش می رود. به علاوه، به طور کلی جامعه هم از بی نظمی و بی برنامگی استقبال نمی کند و به اشخاص بی برنامه فشار می آورد که شیوه زندگی منظم را در پیش بگیرند. فقط لحظه ای فکر کنید که هیچ آدم عاقلی آن هم با این قیمت‌های بنزین امروز بی برنامه بخرید نمی رود. پس بدانید که کار دشوار و شاید غیر ممکن در پیش داشته باشید، چون قرار است ذهن متفکر بی برنامه را درک کنید. در واقع تنها کاری که باید بکنید این است که در حد امکان تفاوت‌هایتان را بپذیرید، اما اجازه ندهید که آن شخص از مسئولیت‌هایش تفره برود. قدر خلاقیت متفکر بی برنامه را بدانید و دیدگاه منحصر به فرد غیر معمول او را درک کنید و از خدا بخواهید که به شما صبر و تحمل بیشتری بدهد. فصل هشتم، اهل جزئیات در مقابل اهل کلیات. برد ماشین را کنار زد و دنده عوض کرد و جینا پرسید: پس تو امشب از مهمونی سیمون ها خوشت اومد؟ جینا جواب داد: آره، خیلی از اون کلوچه های مارپیچی روی بوفشون خوشم اومد. درختشون هم خیلی قشنگ بود. تا حالا چنین تزیناتی روی درخت کریسمس ندیده بودم. تازه از جورابای دست بافت اونا هم خیلی خوشم اومد. تا حالا چنین بافت ظریفی و چنین مهره ها و منجوق قشنگی ندیدم. واقعا همیشه باید نگهشون داشت. عجب، من اصلا متوجه جورابا نشدم. کنار شومینه بودن؟ جینا خندید و گفت: آره، آویزونشون کرده بودن. متوجه طعم جالب غذای دارچینیشون شدی؟ اصلا نمیدونم چطوری درست کرده بودن. بعد به طرف شوهرش برگشت و گفت: پس تو متوجه چه چیزی شدی؟ برد خندید و گفت: هیچی. در واقع متوجه اینایی که تو گفتی نشدم. من نمیدونم تو چطور میتونی مدت زمان کوتاهی جایی باشی و بعد این همه جزئیات یادت بمونه. من با چند تا از همکارام ایستادم و حرف زدم. در واقع ما تمام این مدت حرف میزدیم. بعد به خیابان خانهشان پیچید و گفت: فکر کنم متوجه شدم که خونشون برای جشن سال نو خیلی قشنگ تزیین شده بود و همه اعضای خانواده سیمون حتی بچه هاشون گرم و با محبت بودن. جینا موضوع را عوض کرد و گفت: راستی، قبل از اینکه یادم بره، نظرت درباره اون سفر کاری به مکزیکو سیتی توی تابستون امسال چیه؟ برد سر تکان داد و گفت: خب، فکر کنم بتونیم بریم. این فرصت خوبیه برای اینکه از منطقه امنمون بیرون بیاییم و ببینیم خدا چه طرحی برای زندگیمون داره. حالا آنها به خانه رسیده بودن. برد ماشین را پارک کرد و جینا کمربند صندلیش را باز کرد و به طرف برد برگشت و گفت: اما عزیزم، تا موقعی که تمام جزئیات را نفهمیده ایم هیچ قراردادی امضا نکن. ما نه مدت سفر را می دونیم نه اینکه دقیقاً کجا قراره بریم. به نظر من تا زمانی که تمام جزئیات را ندونیم نباید به این سفر بریم. برد اخم کرد و گفت: اما من احساس می کنم که این سفر خیلی عالیه. جینا دست به سینه ایستاد و گفت: اما ما تمام جزئیات را نمی دونیم. آخه این سفر خیلی به علایق و ذائقه ما می خوره. ما حتی تاریخ سفر رو نمی دونیم. عزیزم آروم باش، ما که برای تمام عمرمون نمی ریم. این فقط یه مأموریت کاری تابستونیه. سعی کن تصویر بزرگتر رو ببینی. جینا گفت: وای، واقعا که تو منو دیوونه میکنی. به نظر من این سفر اصلا معنی نداره، چون ما هنوز هیچی دربارهش نمیدونی. آیا شما متفکر اهل جزئیات هستید یا اهل کلیات؟ لطفاً به خودتان از 1 تا 10 نمره بدهید. من در مدرسه از همه بهتر انشا می نوشتم، ولی در حفظ کردن مطالب خوب نبودم. گاهی اول صفحه آخر کتاب را می خوانم تا بدانم آخرش چه می شود. من کار کردن جمعی با گروه بزرگی از آدم ها را دوست دارم. در موقعیت های مشکوک یا قابل بحث معمولاً به حس درونیم اعتماد می کنم. کسانی که مشکل دارن برای دریافت کمک نزد من می آیند، چون من معمولاً تصویر بزرگتر را می بینم. من از فلسفه و بحث کردن درباره نظریه ها با دوستانم لذت می برم. من انعطاف پذیر هستم و معمولاً با جریان آب پیش می روم و می توانم همزمان چند کار بکنم. متفکران اهل جزئیات در این آزمون امتیاز کمتری می آورند، در حالی که متفکران اهل کلیات امتیاز بالاتر می آورند. اگر نمره 10 یا کمتر آوردید، قویاً اهل جزئیات هستید. اگر نمره تان بین 45 و 50 است، یعنی چیزها را از زاویه کلی می بینید. همسرتان چه امتیازی آورد؟ متفکر اهل جزئیات واقعا دست متفکر خود انگیخته اهل کلیات زله می شود و برعکس. با این حال این دو شخصیت اگر بتوانند یاد بگیرند که به نیازهای یکدیگر احترام بگذارند و قدر نقاط قوت یکدیگر را بدانند، می توانند در رابطه ایشان همدیگر را کامل کنند. زوجهایی که نمیدانند که می شود از دو زاویه متفاوت به راه حل رسید، ممکن است با همدیگر دشمن شوند یا از کار کردن با هم خودداری کنند. ممکن است آنها تصور کنند که سطح فکر همسرشان پایین تر از آنهاست، یا اینکه همسرشان عمدن می خواهد ناراحتشان کند، اما تلاش برای همفکری بیشترین پاداش را به بار می آورد. متفکران اهل جزئیات دوست دارند چیزها منظم و مرتب باشد و کارها به صورت گام به گام انجام شود. آنها به دقت به جزئیات توجه می کنند و معمولاً دوست دارند در هر زمان روی یک چیز تمرکز کنند. حافظه آنها بسیار مشخص است و آنها پاسخ مستقیم مبتنی بر حقایق می دهند. آنها به هر موقعیتی به طور عینی و صادقانه نگاه می کنند و متفکر اهل جزئیات معمولاً منطقی، منضبط و بسیار دقیق است. از سوی دیگر متفکران اهل کلیات در هر بحثی مسائل کلی را مطرح می کنند. آنها قادران عقب بایستند و تصویر بزرگ را ببینند. آنها اهل رابطه با دیگران هستند و از کار کردن با گروه ها و جمع هایی که بتوان انواع امکانات را بحث و روی آنها کار کرد لذت می برند. آنها نسبت به زبان بدن و خلق و خوی دیگران حساس هستند و اغلب اوقات می توانند بین خطوط را بخوانند. اگر آنها نتوانند نظریه ای را ثابت کنند، ممکن است بر اساس احساسشان درباره آن تصمیم بگیرند. این افراد فوق‌العاده انعطاف پذیر و خلاقند. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، به حضورت آمده ایم با دلی فروتن و اعتراف به این که تو خدای قادر مطلق هستی و تو پادشاه دلهای ما هستی. ای پدر مهربان، می خواهیم در هر جنبه از زندگی های من تسلیم تو باشیم. پس با محبت فراوانت ما را راهنمایی کن. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.